أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان حرمت اخذ اجرت برای قضا یا افتا یا ولا، راهی برای اثبات این حرمت نیست مگر اینکه این عناوین بر شخصی واجب عینی باشد که در بحث اخذ اجرت بر واجبات مطرح است، یا ثابت بشود که این امور مبنی بر مجانیت است و در فضای شرع مالیتی ندارد، یعنی هیچ کسی مالک اینها نیست. اگر مالیتی دارد مال خداست، و اگر یکی از این دو تا عنوان ثابت نشود، حکم به این که اخذ اجرت در برابر قضا یا ولا یا افتا محرم است کار آسانی نیست. بعضی از آیون مثل مرمای خوی رزمان لاله ادعاشون این است که این امور مبنی بر مجانیت است. معنای مجانیت این است که یا شی مالیت ندارد، یا اگر مالیت دارد ملک خداست و دیگری مالک این مال و مالیت نیست تا در قبال این کاری انجام بدهد. و خود انسان که این کار را انجام میدهد، ذات اقدس اله از او سلب مالکیت کرده است. یعنی انسان مالک این کار نیست، مأمور به این کار است، نه مالک این کار. زیرا مالک حقیقی خداست، او باید تملیک کند. اصل تملیک و عدم تملیک، سعب و زیغ تملیک به دست خداست. و اگر چنین چیزی ثابت شد، اخذ اجرت در قبال قضا یا ولا یا افتا حرام است. اونگاه خداوند ممکن است که همین شخص قاضی یا والی یا مفتی را از بیت المال تأمین کند. این که از بیت المال تأمین می کند برای آن است که این شخص یه امری که دارای مالیت است فقط به خدا داد و از خدا پاداش می طلبه. اونگاه خداوند از راه بیت المال تأمینش کرده است. یا نه، چون این شخص مأمور به چنین کار است، این کار برای او مالیت ندارد، ارتزاق از بیت المال هم برای این حرام است. پس بنابراین این شخص به هیچ وجه مجاز نیست از مردم حقوق بگیرد یا از بیت المال ارتزاق کند، مگر اینکه محتاج باشد. اگر نیازمند بود خوب از بیت المال تأمین می شود برای حل فقر او، و اگر نیازمند نبود نه حق اخذ اجرت دارد نه حق اخذ ارتزاق. و این البته با ثابت بشود به اثباتشم آسان نیست. اقوالی که در مسئله است متعدد است از بین قدما و متأخرین. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که اخذ اجرت یا ارتزاق از بیت المال برای حکم و قضای بین الناس از سلطان عادل جایز است. اگر حکومت حکومت اسلامی بود و یک ولی مسلمینی زمام حکومت را به عهده داشت، قاضی می تواند از طرف او حالا یا با او قرارداد کند اجرت بگیرد، یا نه کار خود را انجام بدهد، قاضی او را از حاکم شهر او را از بیت الرای بیت المال تأمین کند. پس رو فتوای مرحوم مفید، اخذ اجرت بر قضا و حکم و همچنین ارتزاق قاضی و والی از بیت المال جایز است. فرق این دو هم این است که اگر سخن از ارتزاق بود زمامش به دست والی است، و اگر اسباب اجرت بود یا عقد لازم است که مؤجر و مستأجر باید حدودش رو مشخص بکنن، زمان مشخص، اجرت مشخص، کار مشخص تا عقد اجاره منعقد بشود. مرحوم مفید رضوان الله علیه گذشته از اینکه این فرمایش دارن اونگاه فرمان که تبرع افضل و اقرب الالله است. اگر قاضی یا حاکم متبرعاً قضا و ولا را به عهده بگیرن و نه اجرت دریافت کنن نه از بیت المال ارتزاق کنن، این افضل است. این خلاصه فتوای مرحوم مفید. بعد از ایشون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اونطوری صاحب حدائق از نهایه ایشون نقل کرد، این است که میفرمان اخذ اجرت برای قضا یا ارتزاق قاضی از بیت المال از قبل سلطان عادل جایز است، لا بحثه، لا بحثه بالاجر و رزق من قبل سلطان عادل. این هم دو قول. بعد از این بزرگوار نوبت به ابوالصلاح معلق ابوالصلاح حلبی صاحب کافی میرسد. ایشون فتوای با عکس داد، فرمود به این که اخذ اجرت بر تنفیذ احکام از قبل امام عادل حرام است. تصریح میکنن به اینکه از قبل امام عادل، سلطان عادل و مانند آن تا اون صحیحه عبدالله ابن سنان را حمله بر مطلق بکنن، چون در اون روایت داشت که من قبل سلطان اگر بخواد چیزی بگیرد سهد است. برخی اون را حمله کردن بر سلطان جائر. مرحوم مفید به شیخ طوسی که تصدیح به جواز کردن، تصدیح کردن به سلطان عادل، ولی ابوالصلاح حلبی رضوان الله علیه که تحریم کرده است او هم تصدیح کرده است من قبل الامام العادل. معلوم بشود که این هم را نپذیرفتند و به ظاهر صحیح عبدالله ابن سنان عمل کردند. صحیح عبدالله سنان را قبلا خوندیم و بحث شد، حالا امروز بار دیگر هم مرور بکنیم تا محتواش روشن بشود. ابوالصلاح حلبی می فرماید که اخذ اجرت از قبل امام عادل برای تنفیذ احکام محرم است. مرحوم ابن ادریس هم مثل ابوالصلاح حلبی اینم قائل به حرمت اخذ اجرت است که فرمود یحرم الاجر علی القضاء لکن لا بأس بالرزق من السلطان العادل. این تفصیل به صراحت در سخنان ابوالصلاح حلبی نیامده که بین اجر و ارتزاق فرق بگذارند. اون دو بزرگوار یعنی مرحوم مفید و مرحوم شیخ طوسی فرقی بین اجرت به ارتزاق نگذاشتن، هر دو را تجویز کردن. ابوالصلاح حلبی تصریح به فرق نکرده، فقط درباره اجرت فتوا به حرمت داده، لکن مرحوم ابن ادریس تصریح کرده به فرق بین اجرت و رزق. فرمود اجرت گرفتن حرام است ولی ارتزاق از بیت المال حلال است برای قاضی. این خلاصه این اقوال از مرحوم مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و ابوالصلاح. نوبت به متأخرین که رسید، مرحوم محقق در شرایط تفصیلی داد، بعد مشابه اون تفسیر را مرحوم علامه در بعضی از کتابهاش داد. نظر شریف مرحوم علامه در بعضی از کتابها موافق با بعضی از قدماست که بدون تفصیل سخن فرمود، در بعضی از کتاب‌های دیگر مطابق با فتوای مرحوم محقق است در شرایع. اون چه که از شرایع مرحوم محقق نقل می‌شود این است که ایشون فرمودن به این که اگر قضا واجب عینی بود برای قاضی، اخذ اجرت حرام است، برای اینکه وقتی چیزی بر او واجب بود او مأمور به انجام است نه مالک، ذمه او مشغول است و با ذمه خود را تفریق کند. در جریان مالکیت چیزی بر ذمه مالک نیست، بلکه مالک اقتدار تحصیل مالیت را دارد. در جریان تکلیف و واجب ذمه مکلف مشغول است به یک امری که باید اون امر را تأدیه کند. خیلی فرق است بین واجب و غیر واجب. فرمایش محقق در شرایع این است که اگر قضا بر یک انسانی واجب عینی بود، اون چون مأمور به این کار است و ذمه او مشغول به این کار است و با ذمه خود را تفریق کند، او دارد دین خود را میدهد و در قبال پرداخت دین که چیزی نباید دریافت کند، که این دین الله است. حقوق الهی دین خداست. چون دین الله است و این شخص قاضی مدیون است، دارد دین خود را ادا میکند. وقتی که دین را ادا میکند، در قبال چیزی نباید دریافت بکند. و اگر چنون چه قضا بر او واجب عینی نبود، حالا وجوب عینیش یا به این است که امام عادل او را نصب کرده، او را مأمور کرده، یا برای آن است که ما قائل شدیم قاضی جامع الشرائط باید اعلی من فی البلد باشد، به این شخص اعلی من فی البلد هست، یا نه اگر خصوصیت علمیش همتای با خصوصیت علمی دیگر علماست، اونها واجد سایر شرایط قضا نیستن، چون قضا غیر از اون بخشای علمی بخشای هنری و ذوقی و کارشناسی هم لازم دارد. این اون مدیریت قضایی رو فاقد است. به هر تقدیر بر این شخص واجب عینی شد، به هر نحوی که بر او واجب عینی باشد، دریافت اجر بر او حرام است. و اگر واجب عینی نبود، باز هم یه تفصیلی دیگری محقق در شرایع دارد. اگر غنی بود، نیازمند به این کار دریافت مال از بیت المال نبود، بازم اخذ مال جایز نیست. پس اگر واجب عینی نبود و شخص بی نیاز نبود، محتاج بود، اونگاه می تواند از راه تأمین نیاز خود از بیت المال دریافت کند. این تفصیلی که مرحوم محقق در شرایع دارند، گرچه مورد رضای مرحوم علامه در همه کتابهاش نیست، ولی در بعضی از کتابها برابر هم این فتوا دادن، در بعضی از کتابهای دیگر برابر نظر قدما فتوا دادن. خب، پس خلاصه تفصیل مرحوم علامه شد که اگر قضا بر او واجب عینی شد، به وجوب عینیش هم یا به تعیین امام هست یا برای آن است که منبع کفایه دیگر قیام نکرده است، اجر حرام است مطلقا، برای اینکه برای واجب است. و اگر چه به عنوان اجرت باشد چه به عنوان رزق، و اگر واجب عینی نباشد به اون محتاج باشد، جایز است، وگرنه جایز نیست. خب، این تفصیل برای آن است که سخن از رشوه اصلا مطرح نیست در سخنان مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن ادریس و حلبی و امثال ذلک. اینا از باب رشوه نمیدونن، برای اینکه این کار تقریبا بر او واجب است، منتها را تصریح به علت نکردند. گفتن این چون کار واجب است، وقتی واجب شد این شخص مالک نیست. اما اگر ما بیاییم عنوان چهارم از این عناوین اربعه که در بحث دیروز اشاره شد، که بگوییم غیر از مسئله اخذ اجرت بر واجبات، یه شیء دیگری است به عنوان اینکه این سمت ها مبنی بر مجانیت هست. اگر چیزی مبنی بر مجانیت بود، مالیت ندارد. وقتی مالیت نداشت، دریافت مال در مقابل او حرام است. این اثبات میخواد. مرحومای خوی رضوان الله علیه بفهمدن به این که ما از این روایت میتوانیم استفاده کنیم، منتها این روایت ضعیف است. اون روایتی که مضمونش این بود، کسی عالم به احکام بود، مردم به علم او نیازمندند و او از مردم رشوه می طلبد، یعنی دریافتی که مالی که از مردم میخواهد این در حقیقت رشوه است که فرمود این محرم است. روایت 5 باب 8 از ابواب آداب قاضی، وسائل جلد 27 صفحه 223 که مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان احمد ابن ابراهیم ان عبدالرحمن که تا اینجا گفتن مشکلی سندی ندارد، ان یوسف ابن جائر که این یوسف توثیق نشده، قال ابو جعفر علیه السلام، سه گروه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم رعنت کرده است. گروه سوم این است: و رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه یا لفقهه فسألهم الرشوه، مردی که جامعه به فقه او نیازمند است و منظور از فقه هم علوم اسلامی است، خواه حکمت و کلام باشد، خواه تفسیر و حدیث باشد، خواه فقه و اصول باشد. فقه به اصطلاح کتاب و سنت غیر از فقه رائج حوزوی است. اگر کسی دارد تدریس اصول می کند دارد فقه می گد، اگر کسی دارد تدریس حدیث یا تفسیر یا حکمت و کلام می کند دارد فقه می گد. مثل این که اگر کسی دارد تدریس فقه می کند دارد حکمت می گد. حکمت به اصطلاح کتاب سنت یعنی علوم الهی. علوم الهی گاهی به حکمت نظری برمی گرده، گاهی به حکمت عملی برمی گرده. این اصطلاحات بعداً باعث تفکیک علوم شده است. خب از اینجا مرحوم آقای رضوان الله علیه فرمودن به این که پس اگر کسی برود تبلیغ احکام برای مردم احکام بیان کند چیزی دریافت کند، برابر روایت یوسف جابر رشوه است. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه پولی که ائمه جماعات دریافت میکنند هم ذکر کرده است، همون طوری که در جریان اصل این بحث رو هم مرحوم صاحب حدائق در بحث اخذ اجرت بر واجبات ذکر کرده است. لسان رشوه نیست. مقام خامسی که صاحب حدائق در کتاب شریفی حدائقشون ذکر کردن این است که اون کسبی محرم است که انسان کار واجب را انجام بدهد و از دیگران پول دریافت بکند. تقصیل موتا و نماز بر موتا و تهنیت موتا و کفن موتا و دفن موتا از این قبیل است. اخذ اجرت بر قضا از این قبیل است. اذان و اقامه و مانند آن را هم در همین فصل ذکر کردن. حالا یه چیزی یا بر انسان واجب است یا بر انسان مستحب تکلیفاً، ایشون در این باب ذکر کرده است نه از باب اخذ رشوه. و ای کاش مرحوم شیخ همین کار رو میکرد، بحث رشوه را از باب بحث اخذ اجرت بر قضا تفکیک میکرد و مسئله اخذ اجرت بر قضا را در باب اخذ اجرت بر واجب ها ذکر میکرد، چون لغت و عرف مساعد نیست، سیره متشرع می رو رشوه نمیدوند. خب اگر این چنین این روایت ضعف سندی نمی داشت، ثابت می شد به این که دلالت می شد بر این که اگر کسی بخواهد علوم اسلامی را منتشر کند، خواه به صورت سخنرانی، خواه به صورت تدریس و تصنیف و تألیف و نام، خواه به صورت مصاحبه، خواه به صورت بحث‌های تلویزیونی، خواه به صورت بحث‌های رادیویی، به هر نحوی بخواد دین خدا را منتشر کند، تبلیغ کند و در قبال چیزی بگیرد، این شهرام اونگاه بیت المال باید همه اینها را تأمین کند. بیت المال باید همه اینها را تأمین کند و این فقر هم شرط نیست، چون بعضی از امور است که مشروط به فقر است، نظیر زکات و سهم سادات و امور از امور. بعضی از امور مشروط به فقر نیست، نظیر غنایم جنگی، خواه اون مقداری که برای مجاهدین در نظر گرفته شده است یا اون چه که مفتوح الانوست و للمسلمین است، که اونجا فقر شرط نیست. اینجا هم فقر شرط نیست، لکن اثبات این کار چیز آسانی نیست. یعنی یه امری که بنای اغلا، بنای متشرع این سه متشرع هم همینه. ما بخوایم با یه روایتی بگیم این رد او رد همه این ابنیه و سیره است، کار آسانی نیست. حق تعلیف یه امریست که مالیت دارد، سخنرانی کردن، تبلیغ کردن، تعلیم کتاب و سنت مالیت دارد. حالا شارع مقدس میاد این کار رو از مالیت میاندازد یا میگوید این مال مال من است؟ و اگر مشکل این است که انسان اخذ اجرت بر واجبات یا بر مستحبات عبادی نمیتواند داشته باشد برای اینکه با قصد قربت سازگار نیست، این در باب استیجار صوم و صلات امثال زاله خواهد آمد، حج نیابی خواهد آمد که هیچ محذوری از اون جهت ندارد که انسان اجیر میشود برای نماز روزه از طرف اموات یا حج انجام میدهد از طرف مرده یا زنده، باب خاص حکم خاص خودش دارد. اگر بگیم مالیتش رو سلب شد این برهان میخواد، اگر بگیم مالیت شارع سلب نشده ولی مال خودش قرار داده لذا از بیت المال با تم میشد، این به ذهن نزدیکتر میآید ولی خب با دلیل کافی طلب بکند. اگر انسان بخواهد بگوید همه اینها حرام است باید یه روایت معتبری دلالت بکند، این روایت معتبر نیست و معارضم دارد که هر دو در بحثی دیروز اشاره شده. معتبر نیست برای اینکه یوسف ابن جابر توصیق نشده، معارض دارد و اون همون روایت 12 باب 11 از ابواب صفات قاضی است. این روایت یوسف ابن جابر روایت 5 از روایت 5 باب 8 از ابواب آداب قاضی است. اون روایتی که معارض است روایت 12 باب 11 از ابواب صفات قاضی است که اون روایت را مرحوم صدور رضوان الله علیه عن احمد ابن محمد ابن هیثم عن احمد ابن یحیی عن بکر ابن عبدالله عن تمیم ابن بهلول که تمیم میگن توثیق نشده عن محمد ابن سنان، محمد ابن سنان را از شد که مرحوم بحر العلوم این بزرگان توصیف کردن ولی بالاخره تمیم به نظر بعضی ها این دو نفر توصیق نشده و به نظر بعضی ها همون تمیم توصیق نشده. عن حمزت ابن همران قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام یقول من استعکل به علم افتقر، چون کسانی که از راه علم ارتزاق میکنن مزمومن و این لسان هم لسان ارشاد است، لسان حکم تکلیفی نیست. من استعکل به علم افتقر، اونگاه حمزت ابن همران میگوید من به عرض امام صادق سلام الله رسوندم که در بین شیعیان شما کسانی هستند که علوم شما را فرا میگیرند و به دیگران منتقل میکنند و چون این زحمت را میکشند علوم شما را فرا میگیرند به دیگران منتقل میکنند، حالا یا از راه قلم یا از راه بیان بالاخره منتقل میکنند، اونها هم در قبال بر روسل و احسان را روا میدارند. فلا یعدمون من همون بر و سلط و اکرام، آدم نیستن یعنی را از دست نمیدن، یعنی اونها بر رو سلو و اکرام دارن اینم میپذیرن. خب اینم میشه مستعکل به علم که حضرت فرمود اینا مستعکل به علم نیستن، لیس و لایشه مستعکلین، انما زاکه مستعکل به علم کسیست که الذی یفتی به غیر علم ولا هدن من الله لیبتل به الحقوق تمعن فی حطام دنیا. این ظهورش در تفصیل خیلی بیشتر از ظهور روایت یوسف ابن جابر است در تحریم، برای اینکه این در تعارض معیار تقدیم ظهور است. این یکی تعلیل دارد به صورت باز و روشن ذکر فرمود فرق است بین کسی که علم صحیح دارد حق را احقاق میکند باطل را ابطال میکند، این میتواند از مردم چیزی دریافت کند، از مردم نه از بیت المال، چون دارد فلا یعدبون منهم البر و الاسترت و الاکرام. و اون روایت یوسف دارد به این که فسألهم الرشوه، این فسألهم الرشوه خود عنوان رشوه هم مشعر به این است که این شخص بخواد حقی را باطل، باطل را حق کند. همون بیانی که مرحوم ترهی در مجمع البحرین دارد که رشوه قلما یستعمل در باری غیر محرم، وگرنه شیوع استعمالی عنوان رشوه آن است که کسی حقی را باطل کند، باطل را حق کند. اگر کسی تلاش و کوششش این است که علوم الهی را به مردم منتقل بکند و در قبال چیزی هم دریافت بکند، این رو رشوه نمیگن. و اگر هم این رو رشوه بگن، ظهور رشوه در این فرد، اندراج این فرد تحت عنوان رشوه خیلی ضعیف است. پس چون معیار تقدیم احد المتعارضین بر دیگری شدت و ضعف ظهور است، روایتی که حمزة بن همران دارد و بر تفصیل دلالتش خیلی روشن است که مدار حرمت کجاست، دلالت روایت یوسف بن جابر که دارد اینها رشوه است و حرام است ضعیف است، بنابراین اون روایت مقدمه بر این روایت است. لذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در مخاصب فبود نه، روایت حمزة بن همران میتواند شارح خوبی باشد، منتها اگر اشکال سندی هست در هر دو هست. اگر از دلالت است، دلالت او مقدمه. حالا اگر کسی ادعای مجانیت کرده است، او با دلیل اقامه کند. خب مصداق باردش چون عنوان رشوه، عنوان رشوه مصداق باردش در جریان حکم است. اونجا هم علم است، اختصاصی به قضا ندارد. روایت 12 باب 11 او هم اختصاصی به قضا نداره. بسیار دو تا مطلقاً دیگه. نه، منظور اینه که دو تا روایت هر دو مطلقاً. روایت 12 باب 11 هم دارد که شیعیان شما علوم شما رو یاد میگیرن و دیگران را منتقل میکنن. مردمی که از علوم شما به وسیله شاگردان شما استفاده می کنند، به اینها به روسلو اکرام روا می دارند. آیا اینا مستعکره به علم هست؟ فرمود نه، اون که مفتی به غیر علم است، او مستعکره به علم است. خب پس هر کسی علوم این خاندان اسمت و تارد علیه السلام یاد بگیرد، به دیگران منتقل کند، به ای نحوه من نقل، حالا یا با قلمش یا با بیانش، چه به صورت حق تألیف، چه به صورت حق سخنرانی و تبلیغ، این حرام نیست. بله، خب معلوم می‌شود که این مالی که میدن، این مال بر او حرام است. این که هدیه در قبال این کار است، هدیه ابتدایی که نیست، چون اگه هدیه ابتدایی باشد که سوال ندارد که یه مسلمانیست انسان به یه چیزی اهدا میکند. این در حقیقت در قبال این کار است، منتهی نامش گذاشتن هدیه، عنوان هدیه هم ندارد، در قبالش دارد بر روسله و اکرام. اینا روحش روح عوض است، منتهی در سایه هدیه به عنوان هدیه و اکرام و بر به او عطا میکند، چون به دیگران نمیدن. خب نه، اون که اشاره شد به این که اون لسانه، چون رسالت مستعکل به علم خیلی ملعون تلقی شده در نصوص، کسی که به علم خودش استیکال کند، از راه علم ارتضا کند، خیلی مذمت شده است. منتها در این روایت عنوان افتقار دارد که به حکم ارشادی شبیه تر است تا به حکم شرعی. خب ظهور این روایت در اینکه مدار من اون جایی است که کسی به غیر حق فتوا بدهد خیلی روشن است، وقتی فتوای به غیر حق را شامل شد، قضای به غیر حق، ولای به غیر حق همه را شامل می شود. والی بخواد بخشنامه صادر کند، قاضی بخواد پرونده را مختوم کند و مفتی بخواد فتوا بدهد، همه اینها به غیر حق باشد میشه استحکار به علم. بنابراین اثبات اینکه اینها مبنی بر مجانیت هم کار آسانی نیست. ندارد که چیزی واجب باشد و مبنی بر مجانیت نباشد. خب ما واجبات نظامی، واجبات کفایی، مگر طبابت واجب نیست؟ مگر مهندسی واجب نیست؟ مگر درختکاری و دامداری واجب نیست؟ همه اینا واجبه. گاه واجب کفایی، این گاه واجب عینی. حالا در یه منطقه یه بیماری به بیماری قلب مبتلا شد، تنها پزشک جراح قلب همین زید است، خب برو واجب عینی است دیگه. واجب عینی بودن که منافات ندارد با دریافت اجرت یا ارتزاق از بیت المال. که اگر مسئله این است که این امر عبادی نیست، توسلی است، میافتد تو بحث اخذ اجرت بر واجبات که آیا با عبادیت عبادت سازگار است یا نه. اونجا که توجیه شده است، تصحیح شده است که انسان میتواند اجرت بگیرد، نماز و روزه استجاری از مرده و حج استجاری از زنده و مرده انجام بدهد، و مشکل اخذ قربت در بحث آینده است که اونجا حل شد. اگر صرف وجوب است، حالا اگر در یه روستا یا یه شهر یا یه کشوری تنها متخصص قلب این آقاست، تنها متخصص درمان سرطان این آقاست، حالا این گونه از بیماری صعب العلاج، حالا یه راهی به خواست خدا پیدا کرد و این شخص اول کسی که این راه را طی کرده، خب بر او واجب عینی است دیگر. حفظ جان مردم واجب است، اگر چند نفر آشنا باشند واجب کفایی است، اگر یک نفر بداند واجب عینی است. معنای وجوب این نیست که شی از مالیت بیفتد یا مبنی بر مجانیت باشد، که او مکلف است که این کاری که دارای مالیت است و مالیتش مال خود اوست انجام بدهد. حالا نجات کشاورزی یک مملکت مربوط به موقوف است به طرح یکی از این متخصصین، خب برای واجب عینی است. دیگران نمیتوانند و نمیدانند چگونه مشکل کشاورزی این کشور را حل کنند. تنها کسی که طراح است فلان شخص است، خب برای میشه واجب عینی. واجب عینی بودن که منافات ندارد که شی ملک مکلف باشد، که قصد غربت هم که مزاحم نیست. خب پس این مشکل ده. لذا افرادی مثل مرحوم صاحب حداق اینها خواستن به اصلاق روایت اول باب 8 عمل کنند. کار آسانی نیست. روایت اول باب 8 از ابواب آداب قاضی، نه صفات قاضی. روایت 8 از ابواب آداب قاضی، صفحه 221، این بود. این که مرحوم صاحب حداق و بعضی از آیون نظیر ابن ادریس یا حلبی رضوان الله علیه و اجمعین خواستن به اطلاق عمل بکنن، کار آسانی نیست. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان که روایت صحیح است، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، فقال ذلک سهد. بعضیا به این روایت عمل کردن چون صحیح است، منتها بین اجرت و ارتزاق فرق گذاشتن. گفتن اگر اجرت بگیرد محرم است، ارتزاق کند محلل است، که از این اقوال گذشته مناظره فرمود. این هم ناتمام است، برای اینکه ظاهرش دارد رزق، این رزق یا مختص به ارتزاق است، یا اگر اجرت رشان می شود راجع به ارتزاق یقینی و شمول است. چگونه ما مصداق یقینی و شمول بر اندراج رو خارج کنیم، بگیم ارتزاقش حلال است اجرتش محرم؟ بهترین راه این است که یا بگوییم این قاضی واجد شرایط قضا نبود، یا اون سلطان واجد شرایط تصدی بیت المال نبود، چون که این حمله دوم به ذهن نزدیکتر است، برای اینکه اون روز سلطانی که در قبال امام صادق سلام الله علیه قرار گرفت که واجد شرایط ولا و تصدی بیت المال مسلمین نبود، فرمود به اینکه این حرام است. این نه رزق دارد دیگر، چون معمولا تعبیر به ارتزاق رایج بود در قبال اجرت در برابر چون بیت المال مسلمین همونطوری که در نامه از امیر سلام الله علیه بود که روایت 9 همین باب 18 است که قبلا هم خونده شد، مرحوم خویی رضوان الله علیه هم اعتراف فرمودن گرچه این مرسل هست ولی آثار صدق از او لایحه است، این روایت 9 باب 8 از ابواب آداب قاضی همین بود که در همون عهدنامه بود بوجود بارک است امیر فرمود به این که وقت در للحکم بین الناس افضل رعیت که فی نفسه که ممن لا تزیق به الامور، بعد فرمود وفس له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الى الناس، فرمود وضع مالش تامین بکن که دیگه نیازی به مردم نداشته باشد، هی امروز به جیب این و کیف اون رو نگاه بکنه نباشه، اون رو تأمین بکن. خب علال غذا الرزق، علال غذا الرزق نه الاجر. ما در باب اجارات در باب عقودی که بین مردم رایج است کجا یه همچه عنوان داریم که این دومین بار باشد؟ هر جا هست تعبیر به اجرت میکنن دیگر، اجاره است و اجیر است و موجر است و مستاجر است و امثال زاله. بنابراین مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه دارد به این که تقدم ما یدل علی ذلک فی التجاره بغیرها و الحدیث و الاخیر محمول علی اعطاء القاضی من بیت المال لا لاجل ان یغزیه بل لان له حقا فیه که امثاله اول رز فی الاول یراد به الاجره او ما یؤخذ من السلطان لا من بیت المال. ایشون این صحیح عبدالله ابن سنان را میگد به این که این که شارع امام صادق سلام الله علیه فرمود این سخت است، یا برای که سلطان عادل نیست، یا برای این که اون میخواد اجرت بگیره، یا نه از خود سلطان میخواد بگیرد که این برگشتش به اجرت است نه ارتزاق از بیت المال، وگرنه ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است در قبال همین، در قبال همین کاری که انجام میده. بنابراین اثبات این که تبلیغ و امثال ذلک محرم است برهان میخواهد. والحمدلله.